بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 182، سطر 13. و یضعفه استعمال الاله بمعنى المعبود و اطلاق الاله علی الله سبحانه و نظیره ای فی ثبوت الهمزه فی اصله به دلیل وجودها فی تصاریفه. بحث در این داشتیم که الله از چه چیزی مشتق است. ما گفته بودیم که از اله مشتق شده. جوهری از سیبه نقل کرد که از لاهن مشتق شده. و ادعا کرد که الف لام بر لاهن وارد کردیم، با اینکه الله معرف به الف لام بود جاری مجرای علم قرارش دادیم، مثل العباس و الحسن. بعد گفت اما الله با العباس و الحسن فرق میکنه، زیرا عباس و حسن قبل از اینکه الف لام برشون داخل بشه علم بودند، اسم بودند، حالا هم علمند و اسم. اما الله قبل از اینکه الف لام برش داخل بشه صفت بود، بعد از اینکه الف لام برش داخل شد علم شد. تفاوت فقط در اون اصلشونه که الله در اصل صفت بود بعد علم شد، ولی العباس و الحسن قبلا هم اسم بودند، حالا هم اسمند، سابقه صفت بودن ندارند. این حرف سیبه می بود. بعد شارح می فرماد و یضعفه استعمال الاله. دو تا دلیل بر رد کلام سیبه می ذکر می کنه. این خط رو که الان ما خوندیم در جلسه گذاشتم خوندیم، منتها یادتون هست که در تتمه این خط، در ادامه این خط ابهامی وجود داشت که اون ابهام ما رو وادار کرد که مباحث متعددی رو مطرح کنیم و تلاش کنیم که مشکل رو حل کنیم، ولی بالاخره حل نشد. نسخه خطی برای من آوردن که این قسمت رو داشت. تو اون نسخه خطی هم نگاه کردم، همین عبارتی بود که تو کتاب ما هست، چیزی اضافه نکرده بود. باز مشکل با اون نسخه خطی حل نشد. ولی یکی از آقایون زحمت کشیدن کشاف رو ملاحظه کردن. عبارت کشاف اضافه بر این عبارتی که ما داریم داشت. در انتهای این عبارت داشتیم و نظیره، من نظیره رو تایید میکردم و احتمال میدادم که مبتدا باشه، خبرش میگفتم افتاده. تو کشاف نگاه کردن دیدن همینطوره، نظیره مبتداست، خبر ذکر شده، تو کتاب ما ذکر نشده. و نظیره ناس، نظیره الناس که اصلش بوده الاناس، الف لام آمده، یاد اصلش بوده الاناس، چون الاناس جمعه، الاناس اصلش بوده، مثل الاله، مثل اله، وقت الف لام اناس اصلش بوده، الاناس نه، اناس اصلش بوده. الف لام که آوردیم همزه رو انداختیم، همونطور که الف لام بر سر اله در آوردیم همزه اله رو انداختیم، اون شد الله، این شد الناس. عبارت به این صورت حل میشه. حالا من با همون نحوی که در کشاف آمده بیان میکنم. کشاف این مطلب رو در جلد اول ذیل بسم الله، این اول بحثی که وارد میشه، ذیل بسم الله که توضیح میده به اینجا میرسه که این عبارت رو میاره، کلام سیبه نقل میکنه و این عبارت رو میاره. دو تا رد در این عبارت بر سیبویه وارد میشه. یکی این که الله به معنای معبوده، الله به معنای معبوده، اله هم به معنای معبوده، پس مناسب است که بگوییم الله از اله گرفته شده، چون معنای معبود در هر دو هست، هم در مشتق هست هم در مشتق و منه. پس خوبه که ما بگیم مشتق و منه الله الهه، چون الله به معنی معبوده، اله هم به معنی معبوده. ولی شما مشتق و منه رو الله گرفتید که الله به معنی استتاره، این معنا در الله حفظ نشده، پس مشتق و منه رو نباید الله بگیریم. این رد اول. و یا ضعف و استعمال اله به معنی معبود، اله به معنی معبود آمده در حالی که الله هم به معنی معبوده. این یک تضعیف، یک بچه تضعیف. بچه دیگر برای تضعیف کلام سیبویه اینه که اطلاق الاله علی الله سبحانه، یعنی یا ضعف و اطلاق الاله، این اطلاق عطف بر استعماله، اله رو بر الله اطلاق میکنی، چنانچه در شعر دیدید معاذ الاله ان یکون کذبیتن، شعر رو که قبلا خوندیم، معاذ الاله ان تکون کذبیتن ولا دمیتن ولا عقیلت رب ربی، که معاذ الاله گفته بود و منظورش معاذ الله بود. اله رو بر الله اطلاق میکنیم ولی الله رو بر الله اطلاق نمیکنیم. اینم تأیید میکنه که اله مشتق منه الله نه الله. بعد میگه و نظیره، و نظیره یعنی نظیر الله هست ان ناس. نظیر الله هست در چی؟ نظیر الله هست شارح فی ثبوت الهمزت فی اصلهی به دلیل وجودها فی تصاریفهی رو میاره که ان ناس با الله نظیره و مشابهت داره و چه شبهش اینه فی ثبوت الهمزه، شباهتی که الناس با الله داره در این حده، نه شباهت هایی دیگه. حتی لفظ الله با چیزهای دیگه شریک نیست، اگر شبیه فقط در این شبیه که الف اناس با آمدن الف لام افتاده، همونطور که الف اله با آمدن الف لام افتاده، اله با آمدن الف لام شده الله، الفش افتاده، اناس با آمدن الف لام شده اناس، الفش افتاده یعنی همزه افتاده، الف نه همزه افتاده. شاهد بر این که همزه افتاده اینی که در تصاریف، در تصاریف الله میبینید همزه ظاهر میشه، در تصاریف اناس هم ببینید همزه ظاهر میشه. تصاریف یعنی در تغییراتی که میکند، صیغه های مختلفی که براش به وجود میاد ببینید همزه توش هست. مثلا وقتی میخواد ناس رو جمع ببندید میگید ال اوناس، الله رو هم میخواد صرف کنید در بعضی موارد همزه رو میارید. مثلا آلهه، پس الناس با الله در این مطلب شریکند که الف لام آوردیم همزه رو حذف کردیم، در هر دو، در هر دو الف لام آوردیم همزه رو حذف کردیم، و شاهد بر حذف همزه اینه که در تصاریف این همزه ظاهر میشه، معلوم میشه این همزه بوده و حذف شده. پس کلامی سیبویه با این مطلب هم رد میشه، یعنی اگر توجه به نظیر بکنید باز حرف سیبویه تایید نمی کنید. در نظیر الله میبینید همزه بوده و حذف شده، در الله هم باید بگید همزه بوده و حذف شده، بنابراین الله مشتق از اله بوده نه مشتق از الله بوده، در الله که اصلا همزه نبوده که بخواد حذف بشه. در تصاریف الله شما همزه رو میارید، پس باید در مشتق منه الله همزه وجود داشته باشه، و مشتق منه که همزه درش وجود داره الهه نه الله. پس الله رو نباید مشتق منه قرار بدید، بلکه باید او رو بعد بلکه بعد اله رو مستقیم این قرار بدین. این یه دلیل دیگری تقریبا به حساب میاد بر رد سینه بی، یه تضعیف دیگری است، بچه دیگری است در تضعیف سینه بی. و نظیره ای فی ثبوت الهمزه فی اصله، نظیر الله است در این که همزه در اصل الله یا در اصل این نظیر ثابت است به دلیل وجود همزه در تصاریفش. نظیر الله است الناس، این الناس خبر نظیر هست که در کتاب ما حذف شده ولی در کشاف هست. اگر الناس رو بعد از فی تصاریفه اضافه کنید چنانچه در کشاف هست، عبارت حل میشه دیگه، مشکلاتی که ما در جلسه قبل درگیرش بودیم برطرف میشه. خب مطلب تموم شد. فختلفوا فیه هل هو اسم او صفتون، فافای تفریعه. تفریع میشه بر مطالب گذشته. در مطالب گذشته ما گفتیم الله اسمه، بعد اسم علم هم هست. سی به بی گفت جاری مجرای علمه و بعدم ادعا کرد که سابقه صفت بودن داره، بعدن علم شده. پس سی به بی الله رو مشتق میدونه، چون اگه صفت باشه مشتق میشه، اگر اسم علم باشه جامد میشه. بنابراین با توضیحی که ما دادیم احتمال دادیم که الله اسم باشه. سی به بی الله رو صفت گرفت بعد علم کرد. بنابراین الان بین ما و سی به بی این اختلاف پیش میاد که الله مشتق است، صفت است مشتق، یا اسم علم است و جامد. البته اسم علم میتونه مشتق هم باشه، میتونه جامد هم باشه. بالاخره وقتی این بحث پیش آمد، یعنی بحث این که الله مشتق از چیست، این بحث وقتی پیش آمد، ما به خودمون اجازه میدیم که بحث دیگری پیش بکشیم که آیا الله حسن اسم یا مشتق یا صفته. اگه صفت باشه مشتقه، اگه اسم علم باشه میتونه جامد باشه. وقتی این اختلاف پیش میاد، فختلفو فیه تفریع برگذشته میشه. فختلفو فیه هل هو اسم او صفتون. در الله اختلاف کردن که اسم است و چیزی مشتق نشده یا صفت است و مشتق شده. البته اگه صفت اسم باشه میتونه مشتق باشه، ولی در اینجا میگه اگه اسم علم باشه دیگه مشتق قرارش نمیدیم. این بحث رو شروع میکنیم که آیا الله مشتق است یا مشتق نیست. مشتق نیست یعنی علم است، مشتق است یعنی صفت است. اینو من دارم عرض میکنم که مطلب روشن‌تر بشه. ابتدا ایشون بیان میکنه که گروهی گفتن مشتق نیست، اسم علم است، صفت نیست، مشتق نیست. دلایل اونها رو که 5 تا دلیل ذکر میکنه همه رو هم رد میکنه. بعد میپردازد به قول کسانی که میگن الله مشتق هست، دلایل اونها رو ذکر میکنه و ما به دلایل اونها و حرف اونها فعلا نمیرسیم، تو این جلسه نمیرسیم، لذا الان کاری به اونو نداریم. اما ادله این گروه که میگویند الله اسم علم است و جامد است و نمیتواند صفت و مشتق باشد ذکر میکنیم. 5 تا دلیل میگن، 5 تا دلیل شنو میگیم. حالا من این عبارت رو بخونم. فختلفو فیه یعنی درباره الله اختلاف کردن که هل هو اسمون علمون و جامدون، اینا رو من دارم اضافه میکنم، او صفتون و مشتق. فالمختار عند جماعت من النهاد کالخلیل و اتباعه و اکثر الاصولیون الفقها این است که لفظ جلاله اسم و علمن یا اسمون علمون، هر دو جور میتونیم بخونیم، ولی خب مصحح اسم و علمن خونده. اسم و علمن لیس به مشتق فی اصل وضعه، علم است و جامد است، در اصل وضعش مشتق نبوده. وقتار هو ایزن الامام الرازی و نسبه هو لسیببه، که سیببه هم گفته مشتق نیست. و از تجلو به وجود این ضعیفه، بر عدم اشتقاقش یا بر علم بودنش استدلال شدن به وجود که اون وجود همه ضعیفه. البته امام رازی جز نهاد اصولیین فقها و ببینیم حساب میاد نه، چون ایشون گفت این در جماعت من نهاد و اکثر اصولیین بر فقها، اصلا بحث متکلمین فلاسفه رو نگفت. حالا امام رازی تو کدام از اینا داخله؟ تو اصولیین داخله، شاید در فقها هم بتونه داخلش کنه، چون ایشون کتاب اصول نوشته، المستحصل کتاب اصول ایشونه، یا المحصل، المستحصل محصل کتاب کلام میشه، مستسقا مال غزالیه، مستسقا ظاهرا مال غزالیه، مستسهل مال اونطور که من بزنم میاد مال فخر رازی، البته اسمش یادم نیست، ولی فخر رازی این کتابو داره، محصل کتاب کلام میشه. علی حال ایشون جزء اصولیینه، در بین چون جزء اصولیین بوده در این زمینه دخالت کرده و تایید کرده که الله اسم جامد باشه. چند دلیل بر مدعاش داره. دلیل اول، اگر الله مشتق باشد این مقدم کلی خواهد بود، این تالی، تنها وقتی جزئی و شخص است که علم باشد یا مشارون اله باشد. این تو منطق خوندید، تو منطق خوندید مفهوم میشه کلی، چه از شخص گرفته بشه چه از یک کلی گرفته بشه، مفهوم میشه کلی. اگر بخواد جزئیش کنید، در بعضی نوشته ها داره که اسم اشاره همراهش کنید، یعنی مشار الله قرارش بدید، در بعضی نوشته داره علمش کنید. اون وقت ما از این دو نوشته نتیجه میگیریم که شخص منحصراً یا مشار الله هست یا علم است، چیزی غیر از این دوتا هر چی باشه میشه کلی. بنابراین اگر الله مشتق باشد و علم نباشد، مشار علم که نیست، پس نمیتونه شخص باشه، نمیتونه شخص باشه، باید کلی باشه. ملازمه روشن شد، اگر الله مشتق باشد کلی خواهد بود، ملازمه روشن شد، چون شخص منحصراً یا علم است یا مشار علم، و اگر الله مشتق باشد نه علم است و مشارنه هم که نیست، پس شخص نیست بلکه کلی است. یعنی قضیه صادقه، اگر الله مشتق باشد می شود کلی، لیکن تالی باطل است، کلی بودن الله باطل است. نتیجه می گیریم پس مقدم یعنی مشتق بودن الله هم باطل، الله مشتق نیست بلکه اسم است و علم. اما چطور تالی باطل است؟ دو دلیل بر بطلان تالی اقامه میکنه. یک دلیل این که اگر الله کلی باشد، تالی این بود دیگه که الله کلیه، دلیل اول اینه که اگر الله کلی باشد کلمه لا اله الا الله توحید محض نخواهد بود، چون معنیش این میشه لا اله الا هذا المفهوم کلی، الله میشه کلی دیگه، لا اله الا کلی که کلی مصادیق داره، یه مصداقش خداست. پس منحصر نمی کند اله رو در این مصداق، بلکه اله رو کلی قرار می دهد که دارای مصادیق باشد و بعدن با دلیل ثابت می کنه که این مفهوم فقط یک مصداق دارد و بیش از یک مصداق نداره. خود اله الله تنها کافی نیست، اون دلیل باید زمیمش بشه تا این لا اله الا الله بتونه توحید باشه. پس توحید محض نیست، با زمینه میشه توحید. این اشکال اول که اگر الله کلی باشد لازمش اینه که لا اله الا الله توحید محض نباشد. اشکال دوم، لازمش اینه که کافر با گفتن لا اله الا الله وارد ایمان نشه، موحد نشه. حالا این اشکال دومم تقریبا متولد از همون اشکال اوله، یعنی چون لا اله الا الله نمیتونه توحید محض باشه، لذا کافر اگر این کلام رو بگوید وارد توحید نشده. این اشکال دوم نتیجه همون اشکال اوله. پس تالی هم باطل شد به این دو وجه، ملازمه ثابت شد، تالی هم باطل شد. پس قیاس منتجه. قیاس رو دوباره تکرار میکنم، اگر الله علم نباشد یعنی مشتق باشد، لازم می آید که کلی باشد و کلی بودن الله به این دو دلیل باطل است. پس علم نبودن و مشتق بودن هم باطل است، مشتق نیست بلکه علم است. این اشکال سیبوی یا اشکال فخرازی هر کی. وجه اول است برای اثبات علم بودن الله و نفی مشتق بودنش. الاول انه لو کان مشتقا، اگر این الله مشتق باشد، لکان معناه و معنن کلی، معناش میشه کلی، چون اگه مشتق باشه دیگه علم نیست. علم نباشد، مشار علم که نیست، حتما شخص نیست. وقتی شخص نبود مفهومش میشه کلی.
علم مشتق باشه بعد از
لغت همین منتقل بشیم به علم، اونا رو بعدا میگیم، اون مطلب بعدی ماست انشاءالله بعدا میگیم.
این مطلب همین استدلال رو تضعیف نمی‌کنه؟
چرا دیگه، بعدا عرض میکنم میگیم. انه لو کان مشتقا، اگر الله مشتق باشد، معنایش معنای کلی میشود که لا یمن، معنای کلی رو توضیح میده، لا یمن نفس و مفهومهی من وقوع شرکت فی، من نمی کند نفس مفهومش، یعنی خود مفهوم من نمی کنه. ممکنه دلیل دیگه بیارید اشتراک رو از من ببری، ولی خود مفهوم با اشتراک سازگاره و اشتراک رو نفی نمی کنه. نفس مفهومش من نمی کند از وقوع شرکت در خودش، یعنی در این مفهوم اجازه شرکت در مفهوم داده می شود. پس اگر مشتق باشد لکان کلیان و هین ازن، یعنی تالی باطل است، کلی بودن باطل است. هین ازن یعنی در این هنگامی که این لفظ کلی باشد، مفهومش کلی باشد، دو تا اشکال دارد. یک، لا یکون قولنا لا اله الا الله موجبا للتوحید المحض، خط بعد، ولل کافر یدخل به فی الاسلام. این دوتا دلیل هم بر بطلان تالی. و این ازن یعنی در این هنگامی که الله کلیست، لازم میاد که قول ما لا اله الا الله موجب توحید محض نباشد، توحید خالص رو افاده نکند، بلکه توحید وقتی افاده شود که دلیلی به این لا اله الا الله زمین بشه، که این دلیل این لا اله الا الله رو تکمیل کنه، در حالی که اینطور نیست. لا اله الا الله خودش تنها در توحید محضه. لأن معناه، چرا لا اله الا الله بنابر کلی بودن الله موجب توحید محض نیست؟ به این جهت که معنای این قول ما هین ازن، یعنی در این هنگامی که اللهش کلی است و علم نیست، اینطور می شود لا اله الا هذا المفهوم الکلی. و معلومه که این نمیتونه توحید محض رو افاده کنه، چون اله رو مفهوم کلی قرار میده و صاحب مصادیق، چیزی که صاحب مصادیقه شریک داره، یعنی مصداقش شریک داره، اون مصادیق دیگه شریکشان، مگر از دلیل خارجی استفاده کنیم که این مفهوم کلی مصداق خارجی بیش از یکی نداره. وقت خود لا اله الا الله به تنهایی نتونست مفید توحید باشه، با اون زمینه مفید توحید شد. ولی اجماع منعقد است الا انها، یعنی این کلمه تفید توحید. یه وقت زمین رو مؤنث میاره میگه الا انها، یه وقت زمین رو مذکر میاره میگه لعل مناه. اونجایی که زمین رو مذکر میاره به قولنا برمیگردونه، اونجایی که زمین رو مؤنث میاره به کلمه لا اله الا الله برمیگردونه. این حینئذ ایزن لا یکون خودش یک قیاس استثنایی دیگر است. من اون قیاس استثنایی دیگر تشکیل میدم. اگر الله کلی باشد، این مقدم، لا اله الا الله موجب توحید محض نیست، این تالی. لکن تالی باطل است. چرا باطل است؟ زیرا الاجماع منعقد على انها تفید التوحید. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل است، یعنی الله کلی بودن الله باطل است، پس الله باید شخص بشه. این بر اجماع منعقدان علا انها دلیل بطلان تالی شد. ولل کافر عطف بر لا یکون قول ناس، لذا یکون رو پشتر لا در میاریم، ولا میگیم ولا یکون الکافر، اون یکونی که در معطوف علیه داشتیم در معطوف هم میاریم، اینطور میشه ولا یکون الکافر، یعنی حین ازن لا یکون الکافر یدخل بهی فی الاسلام. در این هنگامی که الله کلی است، کافر بهی یعنی به وسیله این قول ما لا اله الا الله داخل در اسلام نخواهد شد، چنانچه اگر بگوید اشهد ان لا اله الا الرحیم یا اشهد ان لا اله الا الملک مسلمان نخواهد شد. بالاتفاق مسلمان نیست. چرا؟ چون رحیم عامه، ملک هم عامه، فقط الله خاصه. اگر الله رو عام کنه، الله مثل رحیم میشه، مثل ملک میشه. همونطور که لا اله الا الرحیم یا لا اله الا الملک مفید توحید نیست، لا اله الا الله هم باید مفید توحید نباشه، چون ملک و رحیم عامند. اگر الله هم عام بشه، مثل اینها میشه. همونطور که اینها نمیتوانند اسلام رو، نمیتوانند باعث دخول در اسلام بشن، اون لا اله الا الله نمیتونه باشه دخول در اسلام بشه. لکن تالی باطل است به این بیانی که گفتیم. فلا بد من القول یعنی مقدمه باطل است. قیاس استثنایی به این صورت بود دیگه. اگر الله مشتق باشد و علم نباشد، جزئی و شخصی نباشد، لا یکون قولنا لا اله الا الله موجب التوحید المز ولل کافر یدخل بهی فی الاسلام. لکن تالی باطل شد، یعنی معلوم شد که لا اله الا الله موجب توحید محض است و کافر با گفتن این کلمه داخل در اسلام میشه، پس تالی باطل شد. اگر تالی باطل شد، مقدم هم که میگفت الله کلیست، صفت است و اسم و شخص نیست، باطل شد. فلا بد من القول، حالا که باطل شد شخص نبودن، باید بگوییم که انه جزئی حقیقی، الله جزئی حقیقیه و شخص و صفت نیست، مشتق نیست. این استدلال اول اینها بود بر نفی اشتقاق و بر اثبات علمیت. در اشکال بر این استدلال این چنین میگوییم که چه عیب دارد که الله مشتق باشد و صفت باشد و کلی باشد در اصل، ولی نقل داده شده باشد به علمیت. همونی که سیبوی گفت، سیبوی گفت صفت بوده بعد این علم شده، الان علمه، منتها از صفتیت نقل شده به علمیت، نه در اصل علم باشه. حالا علمه، اگه تو لا اله الا الله به کارش بردیم علم میشه، لا اله الا الله توحید محض رو افاده میکنه. همچنین کافر به توسط این کلمه وارد اسلام میشه. چرا؟ چون الان علمه، یعنی الانی که تو لا اله الا الله به کار رفته به عنوان یه علم به کار رفته، حالا سابقش هرچی بوده، در وقتی میخواستیم مشتقش کنیم در قبل صفت بوده، حالا مشتقش کردیم الان علم شد. همونطور که سیبه بگفت الف لام بسترش داره بودیم و علمش کردیم، وقتی علم شد میشه شخص دیگه، حالا تو لا اله الا الله به کار میره به عنوان علمیت، منتها اصلش علم نبوده. پس اشتقاق رو قبول میکنیم، در این حال علمیت هم قبول میکنیم، منافات نداره اشتقاق و علمیت. و ید دو بر این استدلال اول این مطلب که انه یجوز ان یکون اصله الوصفیه الا انه نقل الى العلمیه، اصلش اصل الله اصل وصفیت بوده ولی نقل به علمیت شده و الان به عنوان یک علم به کار میره، و چون به عنوان علم به کار میره اشکالاتی گفتید دیگه وارد نیست. پس اشتقاق رو با علمیت جمع کردیم، اونا گفتن اشتقاق منافی با علمیت، ما اشتقاق با علمیت جمع کردیم، بنابراین دلیلشون باطل شد. دلیل دومشون توجه کنید، دلیل دوم اینه که ترتیب عقلی، یعنی ترتیبی که عقل میپسنده و امضایش میکند این است که ما اگر بخوایم کسی رو که دارای اسم است و دارای لقب است، دارای اوصاف است مطرح کنیم، اول باید اسمشو بگیم بعدا اوصافو. مثلا میگیم جاءنی زیدون العالم، اول اسمشو میاریم بعد صفتشو میاریم، لقب و صفت و اینا رو بعدا میاریم. در بسم الله الرحمن الرحیم توجه کنید، اول الله آمده بعد رحمان بعد رحیم، رحمان رحیم صفتند، همونطور که قانون به ما میگوید صفت بعد بعد اسم بیاد بعد موصوف بیاد، پس الله بعد اسم باشه، نباید صفت گرفته بشه، ولی اگه صفت گرفته بشه لازم است که سه تا صفت پشت سر هم بیان، نه اینکه اول اسم بیاد بعدن صفت، در حالی که اول باید اسم بیاد بعدن صفت. اینم دلیل دومش. و ثانی ان ترتیب العقلی یقتضی که ذکر کنیم ذات رو بعد به عقبش بیاریم ذکر صفات رو، یقتضی ذکر ذات ثم تعقیبه به ذکر صفات، مثل زیدون الفقیه الاصولی و نحوی، که زید اسم بقیه همه اوصافن که بعد از اسم آمدند. این ترتیب عقلی است در کل مواضع. حالا در مانعرفی چی؟ در مانعرفی هم اینا نقول ثم اینا نقول، اون کبرای کلی بود، حالا اینجا صغراشو میگه با ثم هم آورده، اون قانون کلی است. ما اون قانون کلی رو در اینجا پیاده کردیم، این چنین میگوییم الله الرحمن الرحیم یا الله الرحمن الرحیم، و نه نقول بالعکس، بالعکس نمیگیم اول رحمان الرحیم رو نمیاریم بعدن الله، بلکه اول الله رو میاریم بعدن الله الرحمن الرحیم رو میاریم، یعنی اول الله میاد پس معلوم میشه الله اسمه، چون اونی که بعد اول بیاد اسمه، اونی که بعدن میاد صفته. فنصفهو فنصفه ولا نصفه به، یعنی برایش صفت میاریم ولی او رو صفت قرار نمیدیم، چیزی رو به توسط او موصوف نمی کنیم. فنصفه یعنی موصوف قرارش میدهیم، ولا نصفه به یعنی چیزی رو به او موصوف نمی کنیم که او بشود صفت، او رو صفت قرار نمیدیم بلکه اسم قرار میدیم و موصوف. فدل لذالک، یعنی این کار ما، این قول ما که الله رو موصوف قرار میدهد دلالت میکند بر این که الله اسم علم است، صفت نیست. ایشون دو تا اشکال میکنه، اگرچه از اشکال دوم جواب میده ولی اشکال اول همچنان بارده. بعد در دلیل چهارم دو مرتبه از همین اشکال اول استفاده میکنه، دلیل چهارم رو با اشکال اول هم رد میکنه، بر دلیل چهارم سه تا اشکال میکنه، اشکال سومش همین اشکال اولی است که ما اینجا میکنیم، لذا این اشکال اول باید در ذهنتون باشه چون در دلیل چهارم ازش استفاده خواهیم کرد. اشکال اول اینه که شما قانونی ذکر کردید، که اسم اول باید بیاد یا ذات، اسم یا ذات فرق نمی کنه، اسم اول باید بیاد، صفات بدن باید بیاد. اما اثبات نکردید که اسم علم باید اول بیاد، شاید اسم جنس اول بیاد. و اسم جنس مشتقه، کلی هم هست. شما فقط ثابت کنید که بعد اول ذات رو بیاریم، یعنی اسم رو بیاریم، بدن رو صاف بیاریم. و در ولی ثابت نکردید که حتما باید اون اسم علم باشه. بنابراین ما احتمال میریم که الله که اسم بودنش پیش شما ثابته، اسم جنس باشه. شما خواستید علمیت اثبات کنید، دلیلتون علمیت اثبات نکرد. احتمال دیگه هم میدیم که الله صفت باشه ولی جانشین علم شده باشه. در اشکالی که بر دلیل اولشون وارد کرد، گفت الله صفت باشه و نقل داده شده باشه به علمیت. الان نمیگه نقل داده شده باشه، میگه جانشین علم شده باشه، که اینا حالا ممکنه به همون صورت نقل باشه، ممکنه به صورت دیگه باشه. عام‌تر از اشکالیست که بر دلیل اول وارد کرده بود. در دلیل اول فقط نقل شدن رو احتمال داد، اینجا جانشین شدن رو احتمال میده، چه جانشینی به صورت نقل باشه چه به صورت نقل نباشه. و یرد و علیه بر این دلیل دوم این ایراد وارد میشود که ان هازا لا یستلزم العلمیه. هازا یعنی این که شما گفتید باید اسم اول بیاد، اقتضا نمی کند که اون اسمی که اول آمده علم باشه، بلکه ممکن اسم جنس باشه، ممکن هم از صفت جانشین علم باشه، هر دوش ممکن. لجواز کونهی اسم جنسه، ممکنه اونی که اول میاد که اشاره به ذات موصوف میکند اسم جنس باشد، یا کونهی صفتن غالبتن، صفت غالب باشه، یعنی صفت رایج باشه، صفتی که اون موصوف با این صفت شناخته میشه، چنان با این صفت شناخته میشه که این صفت جانشین علم میشه، چون با علم میشه شی رو یا شخص رو شناخت. حالا یه صفتیست که این صفت خیلی معروف شده و شخص رو با این صفت میشه شناخت، خب این صفت هم جانشین علم میشه، یعنی همون کار رو میکنه که علم اون کار رو میکنه. او صفت هم غالبت هم، کلمه غالبه مهمه، صفتیست که غلبه پیدا کرده و به خاطر غلبه پیدا کردنش جانشین علم شده، یعنی کار علم رو داره انجام میده. او صفتن غالبتن که تقوم و مقام العلم فی کثیر من الاحکام. این دلیل، این جواب اول بود از این دلیل دوم. اشکال دیگری هم بر این دلیل دوم داریم و اون اشکال اشکال نقضیه، یعنی موردی پیدا میکنیم که اسم بعد از صفت ذکر شده. قانون کلی که شما گفتید واجب رعایته، میبینیم در آیه قرآن رعایت نشده، پس معلوم شد قانونتون مخدوشه، قانونتون مخدوشه، پس از اون قانون نمیتونید استفاده کنید. قانون شما این بود که اول باید اسمو بیاریم بعد صفت بیاریم، از این قانون هم استفاده کردید، ثابت یعنی که الله اسمه. ما اصل قانونتون رو باطل میکنیم، میگیم در مواردی داریم که اسم بعد از صفت آمده. چطور شما میگید حتما باید صفت بعد اسم بیاد و اسم اول بیاد؟ نمونه شو ذکر میکنیم که در آیه قرآن هست. و یخدشه ایزن، خدشه بر این دلیل دوم وارد میکند، یعنی بر کبرا یا دلیل دوم و بر اون قانون کلی که در این قانون در این دلیل دوم آمده بود خدشه وارد میکند. قول خود خداوند که فرموده صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات. الله رو بعضی ها به زم خوندن، خب اون هیچ ابتدای کلامه، بعضی ها به کسره خوندن، تابع الحمید قرارش دادن، تابع العزیز الحمید قرار دادن، در حالی که العزیز الحمید صفته، الله تابع صفت شده. شما میگید الله باید مطبوع باشه و صفت باید بعدش بیاد، در اینجا میبینیم صفت قبلش آمده، این تابع شده، پس اون قانونی که شما ادعا کردید نقض شد. فی قرائت الخفض، فی قرائت الخفض فسانی، در قرائت جر فسانی یعنی در دومی که اللهه، یعنی در آیه دوم، در اون جمله دوم، در جمله اول که همه خوندن صراط العزیز الحمیده، همه به جر خوندن، کسی قرائت مخالف نداره، ولی در دومی که اللهه هست بعضی ها به جر خوندن، بعضی به رفت خوندن. ایشون میگه در قرائت خفض فسانی این آیه نقض شما میشود. در بعضی از نسخ داره فی قرائت الحفظ فسانی، حفظ هم به جر خونده، یعنی قرائت حفظ در دومی چه قرائت جر است. البته قرائت حفظ هم تو قرآن مطبوع، یعنی ما همه طبق قرائت حفظ قرآن رو قرائت میکنیم. بعضی ها جواب دادن از این اشکال دوم، از این خدشه نقضی جواب دادن. جوابشون اینه که الله در اینجا صفت قرار داده نشده تا شما بگویید که چگونه صفت مؤخر شده، چگونه الله مؤخر شده و نتیجه بگیرید که الله صفت است. آخه مستدل گفت الله اسم است باید مقدم بشه. ما گفتیم طبق قانون خودت که میگویی هرچی مؤخر است صفت است، الله که در این آیه مؤخر شده باید صفت بشه. یا قانون رو باید برداری نقض کنی، یا اگر قانون رو قبول کنی باید نتیجه بگیری که الله در اینجا چه مؤخر شده صفته، چون خودت قانونت گفت اسم باید مقدم شود صفت باید مؤخر شود. در اینجا الله مؤخر شده، پس به قانون رو باید صفت باشه. اینو برش ایراد کردیم. حالا کسی آمده میگه نه، الله که مؤخر شده صفت نیست تا شما بر این مستدل ایراد کنید. الله عطف بیانه، ممکنه اسم باشه عطف بیان باشه. این قانون این شخص، قانونی که این مستدل ازش استفاده کرد، این بود که وصف باید مؤخر شود و اسم باید مقدم شود. اما الله در اینجا وصف نیست و الله در اینجا عطف بیانه. اسم میتواند عطف بیان باشد، لازم نیست مؤخر رو وصف قرار بدید تا نتیجه بگیرید که الله وصفه. و عجیبه من قرائت الخفزه این من قرائبه پا برد. این نوشته که اینجا هم بعضی نسخ داره حفظ، ولی این تیکه اشتباس. اون بالا اگه حفظ باشه اشتباه نیست، فی قرائت الحفزه درسته. اما در اینجا بگیم به ان قرائت حفظ اند من قرأ به حفظ، خب پیداست غلطه، کسی به حفظ قرائت نکرده، به خفظ قرائت کرده. و عجیبه به ان قرائت حفظ اند من قرأ به لیست لعجل این که این قاری قرار داده الله رو وصف، الله رو که مؤخر کرده وصف قرارش نداده تا شما استفاده کنید که الله وصف است و علم نیست. و این نمه هوبل البیان، بلکه این الله عطف بیانه. چنانچه در قول تو مررت و بالعالم الفاضل زیدن هست، که زید با این که اسم دیگه شکی نداریم، زید اسمه مؤخر شده، از مؤخر شدنش نتیجه نمیگیریم علم بودنش رو، بلکه میگیم اسم است ولی عطف بیان. در الله که پشت سر از عزیز الحمید آمده همین حرف رو بزنید، بگید مؤخر شده نه به خاطر اینکه وصفه، بلکه اسم است و مؤخر شده چون عطف بیان است. پس اشکالی بر مستدل وارد نمیشه. مستدل گفت الله اسمه، شما در این آیه الله رو مؤخر دیدید و طبق قانون مستدل صفت قرارش دادید. مستدل میگه نه، اینجا الله صفت نیست، اینجا الله بازم اسمه اما عطف بیانه، چون عطف بیان بوده مؤخر شده نه چون صفت بوده مؤخر شده. پس خدشه‌ای رو که به عنوان دومین رد و دلیل ثانی قرار دادیم پس گرفتیم، اما خدشه اول وارده. و ثالث، دلیل سوم بر این که الله اسم است یعنی علم است نه صفت، دلیل آیه قرآنه که میگوید کسی شریک نیست با خدا در این اسم. اگر الله صفت باشد، خداوند در صفاتش شریک دارد، نه شریک به این معنا که مثلا او عالم است ما همون نه عالمیم، شریک به این معنا که اون عالم است ما عالم، او خالق است ما خالق، او غافر است ما غافر، به او میگیم احسن الخالقین، به او میگیم خیر الغافرین. این که میگیم احسن الخالقین یعنی خالق غیر از اونم هست، منتها اون احسنه. میگیم خیر الغافرین یعنی غیر از اون غافری هم هست و اون خیر الغافرین و اون بهتر از هم هست. پس شریک به این معنا هست، او عالم است ما هم عالمیم، منتها علم ما مثل علم او نیست. در صفت شریک به این معنا ندارد که او عالم است ما به همون نب عالم باشیم، ولی او عالم است، یعنی صدق عالم بر او میکنه بر ما میکنه، صدق الله بر ما نمیکنه فقط بر او میکنه، اما صدق عالم هم بر ما هم بر او.
رحمان
که
میگه اسم خاصه،
بله
رحمان میگه اسم خاص خدا مثلا،
بله البته رحمان هم گاهی بر بعضی اطلاق میکنن، البته رحمان رو کمتر، حقش اینه که بگن عبدالرحمن. رحیم گاهی اطلاق میشه بدون اینکه احتیاج به کلمه عبد باشه. علی حال الله دیگه حرفی توش نیست، الله اسم خاصه شریک نداره، ولی اوصاف دیگه شریک دارن، شریک به این معنی که عرض کردم، ولی ما معتقدیم خدا نه در ذاتش شریک دارد، نه در اوصافش و نه در افعالش، اما به این معنی که بر او صدق عالم میکنه بر من صدق عالم میکنه، به این معنی شریک داره. یعنی مفهوم عالم در مفهوم عالم شرکت است، در مصداق عالم شرکت نیست، اون مصداق است که هیچ در اون مصداق هیچ کی مثل اون نیست، اما در مفهوم چرا او عالم اینا عالم است. در الله اصلا شرکت نیست، یعنی بر کسی نمیشه اطلاق الله کرد. آیه میگه هل تعلم له سمیا، آیا برای خدا سمی و همنام پیدا کردی؟ مراد از سمی صفت نیست، مراد از سمی اسمه، یعنی الله همنام ندارد، باید اسم باشد که همنام ندارد، یعنی باید الله اسم باشد که بر غیر خدا اطلاق نشود، اگه صفت باشه بر غیر خدا اطلاق میشه. این که خداوند اطلاق الله رو بر بقیه موجودات ممنوع کرده معلوم میشه الله رو اسم گرفته، ولی اگه الله صفت بود اطلاق میشه، همونطور که عالم اطلاق میشه، همونطور که قادر اطلاق میشه. و از ثالث قوله تعالی هل تعلم له سمیا، کل آیه رو من میخونم، رب السماوات والارض و ما بینهما فعبده و استبر لعبادته هل تعلم له سمیا، که آیه مربوط به خداست، رب السماوات و الارض و ما بینهما، بعد میگه فعبد هو واستبر لعبادتی، بعد میگه هل تعلم له سمیا، هل تعلم له سمیا یعنی مثلی نداره، شریکی نداره در اسمش، چون کلمه سمی به کار برده، نگفته هل تعلم له شریکا، اگر هل تعلم له شریکا میگفت میگفتیم شریک نداره در هیچی، اما گفته سمی نداره یعنی شریک در اسم نداره، الله رو اسم گرفته و گفته شریک در اسم نداره. شریک در صفت که داره؟ شریک در صفت داره، شریک در اسم نداره. پس آیه داره نفی میکنه شریک در اسم داشتن رو، و الله هست که شریک ندارد، اوصافش که شریک داره. و لیس المراد از صفت، مراد از سمیین صفت نیست، و الا یعنی اگر مراد از سمی صفت بود لازم می آمد که هل تعلم له سمیین خلاف واقع بیان کند. هل انکاری است، هل انکاری به معنی نفیه، یعنی لا تعلم له سمیین یا به عبارت دیگر اصلا سمی ندارد، اگر مراد از سمی صفت بود که خب شریک در صفت دارد که به همون منو جرس کردن، وقتی این خلاف واقعی میشد که برای خدا سمی نیست، برای خدا سمی نیست یعنی هم نام نیست نه هم صفت نیست، پس مراد از سمی نامه نه صفته، بنابراین الله هم نام صفت نیست. فوجب ان یکون المراد، یعنی مراد از سمی صفت باید نباشد، بلکه واجب است که مراد اسم علم باشد. خداوند اسم علمی دارد که در اون اسم شریک ندارد. اون اسم کدومه؟ ولیس ذلک الا الله. اون اسمی که درش شریک نیست جز الله چیزی نیست. پس الله رو خود خدا اسم شمرده، صفت نشمرده، چون گفته سمی و مراد از سمی هم صفت نبوده، مراد از سمی اسم بوده. برای خدا شریکی در اسم نیست و اونی که شریکی در اسم ندارد الله. پس برای الله شریکی در اسم نیست، معلوم میشه الله اسمه، اسمیست که شریک درش نداره. این دلیل سوم رو شارح اشکال میکنه، میگه مراد از سمی ممکن است صفت باشد و خداوند در صفتش شریک ندارد، همونطور که در اسمش شریک ندارد، چون مراد از صفت صفت کمالی خالی از نقص است. همه اوصاف جهان رو شما ملاحظه کنید که اوصاف خدا نیستن، ممکنه صفت کمالی باشن ولی لااقل نقص امکان رو دارن، همه صفات امکانی هست خدا بهشون داده. پس هیچ صفت کمالی خالی از نقص نداریم جز صفت خدا، پس خدا در صفتش هم شریک نداره، همونطور که در اسمش شریک نداره. بنابراین سمی رو به معنای اسمم نگیرید اشکال نداره، سمی رو معنای صفت بگیرید، بگید خداوند در صفتش شریک نداره. چرا؟ چون صفت خدا صفت کمالی خالی از نقصه و در این چنین صفتی هیچ کس شریک خدا نیست، همونطور که در اسمش کسی شریک نیست در این صفتش هم کسی شریک نیست. پس سمیان رو میتونید به معنای صفت بگیرید، وقت الله میشه صفت. و لعهد ان یمن تالی شق اول رو، دو تا ادعایشون داشت، یکی الا لازم و الا لازم خلاف الواقع، تالیش بود لازم خلاف الواقع، یکی دیگه داشت و لیس ذلک الا الله، یعنی تعیین میکرد اسم بیشریک رو تعیین میکرد، میگفت الله. یه مطلب بود. یه مطلب دیگه این که اگر مراد از صفت، مراد از سمی صفت باشد لازم خلاف الواقعه، تالی شق اول همین لازم خلاف الواقعه، کسی میتواند تالی شق اول رو من کند، یعنی بگوید که اگر مراد از سمی صفت است باز خلاف الواقعه لازم نمیاد، میتونه من کنه خلاف لازم خلاف الواقعه رو من کنه، بگه خلاف الواقع لازم نمیاد. به چه دلیل خلاف الواقع لازم نمیاد؟ چون صفت خدا این چنین صفتی است که هیچ شریک درش نیست. مسندن یعنی مستندن، یعنی استناد کند، استدلال کند این شخص مانع به این که مراد از صفت کمالها المعرّان شعب نقص است، یعنی کمال صفت است، یعنی صفت کمالی است که برهنه از شعب نقص باشد، برهنه از خلط نقص باشد و هیچ صفتی از صفات جهان غیر از صفات خدا این چنین نیست. پس خدا سمی یعنی هم صفت هم ندارد، همونطور که سمی یعنی هم نام ندارد، همونطور که در نام مشترک نیست در صفت هم مشترک نیست. پس هل تعلم له سمیان رو همونطور که میتونیم ناظر به اسم قرار بدیم، میتونیم ناظر به صفت قرار بدیم. بنابراین آیه منحصر نمی شود به اسم تا شما ازش استفاده کنید که خداوند اسم غیر مشترک دارد و بگوید اسم غیر مشترکش الله و بعد نتیجه بگید که پس الله اسم، بلکه می توانید بگید الله صفته، خداوند می فرماید من صفت مشترک ندارم، صفتم همه مخصوصه، از جمله صفت مخصوصم هم الله. پس الله می تونه صفت باشه و غیر مخصوص، لازم نیست حتما اسم باشه و غیر مخصوص. بنابراین شما نتونستید اسم بودن این الله رو ثابت کنید، در حالی که مدعاتون بود که اسم است. دلیل سومتون نارسا بود. دلیل چهارم یه خود طولانیست، باید بزنیش در جلسه بعد میشه.